مری که برای پیاده روی عصرگاهیش از خانه بیرون رفت، دکتر کوچران یک ساعتی تنها در مطبش نشست. هوا داشت تاریک می شد و مردانی که تمام بعد از ظهر را جلوی در استبل کنار خیابان روی صندلی یا جعبه نشسته بودند، برای صرف غذا به خانه رفتند. سر و صداها کاهش یافته بود و گاهی 5 تا 10 دقیقه سکوت حکم فرما می شد. بعد از خیابان دیگری صدای گریه بچه‌ای به گوش رسید. فوراً صدای زنگ‌های کلیسا بلند شد. دکتر آدم چندان آراسته و مرتبی نبود. گاهی چند روزی یادش می‌رفت ریشش را بتراشد. با انگشتان باریک و کشیدهش به ریش درآمده‌اش دست کشید. بیماریش حتی از آنچه خودش تصور می‌کرد وخیمتر شده بود. روحش می‌خواست از بدنش بگریزد. اغلب که اینطور می‌نشست، دستهایش را روی زانو می‌گذاشت و با نوعی شیفتگی کودکانه به آنها نگاه می‌کرد. به نظرش می‌آمد که این دستها باید به کس دیگری تعلق داشته باشد. حالتی فیلسوفانه پیدا کرده بود.
احساس غریبی نسبت به جسمم دارم. این همه سال در اون زندگی کردم و چقدر کم از اون بهره بردم. حالا این جسم در شرف مرگ و پوسیدگیه، بی اون که هیچگاه از اون استفاده کامل شده باشه. نمیدونم چرا مستأجر دیگه‌ای برای خودش پیدا نکرد.
از این خیال لبخند غم‌آلودی بر لبش نشست، اما آن را ادامه داد.
خب، به اندازه کافی به فکر مردم بودم و فایده این لب و زبونم می دونستم، اما اونا رو بی استفاده گذاشتم. زمانی که الن من بود و با من زندگی می کرد، رفتارم طوری بود که اون تصور می کرد آدم سرد و بی احساسی هستم، در حالی که در درونم چیزی در تب و تاب بود و میخواست خودش رو از بند رها کنه و بیرون بریزه.
به یادش آمد که در دوران جوانی اغلب عصرها در همین مطب ساکت در کنار همسرش می نشست و دستهایش پرپر می زدند که این فاصله اندکی را که میان آن دو بود طی کنند و دستها صورت و موهای همسرش را لمس کنند. خب، توی شهر همه پیشبینی کرده بودند که ازدواج او عاقبت خوشی نخواهد داشت. همسرش هنرپیشه بود و با یک گروه نمایشی به هانترزبورگ آمده و در آنجا ماندگار شده بود. در همان ایام دخترک مریض شده بود و پول کرایه اتاق هتلش را نداشت. دکتر جوان به او رسیدگی کرد و وقتی دخترک حالش خوب شد، او را برای هواخوری با درشکه خود به بیرون شهر برد. دخترک زندگی سختی را پشت سر گذاشته بود. تصور داشتن یک زندگی آرام در یک شهر کوچک او را وسوسه کرد. بعد هم پس از ازدواج و به دنیا آمدن بچه، ناگهان احساس کرده بود که دیگر نمیتواند به زندگی با آن مرد سرد و ساکت ادامه دهد. داستان سر زبانها افتاد که گویا با پسر جوان و ورزشکار یک میخانه دار که در همان موقع از شهر غیبش زده بود، فرار کرده است. اما این داستان حقیقت نداشت. لستر کوچران خودش شخصاً او را به شیکاگو برده بود تا همراه با گروهی نمایشی به ایالت‌های دور دست غرب برود. بعد دکتر او را تا جلوی در هتلش رسانده بود. پولی کف دستش گذاشته بود و بی آنکه حرفی بزند یا حتی برای خداحافظی او را ببوسد، برگشته بود به راه خودش. دکتر در مطبش نشسته بود و به آن لحظه و لحظه‌های حساس دیگری می‌اندیشید که درونی پر جوش و خروش اما ظاهری سرد و آرام داشت. یعنی آن زن از حالش با خبر شده یا نه؟ بارها این موضوع را از خود پرسیده بود. از آن شب که او را جلوی در هتل گذاشت، هیچ نامه از او نرسید. برای هزارمین بار فکر کرد. شاید مرده. باز هم اتفاقی افتاد که بیش از یک سال بود در این لحظه های عجیب رخ می داد. در ذهن دکتر کوچران تصویری که از زنش در ذهن داشت با تصویر دخترش قاطی می شد. در چنین لحظه هایی هرچه تلاش می کرد این دو تصویر را از هم جدا کند تا از یکدیگر متمایز باشند نمی توانست. سرش را که کمی برگرداند به نظرش آمد شبح سفید دخترانه ای را می بیند که دارد از در اتاقهای محل زندگی او و دخترش بیرون می آید. در به رنگ سفید بود و با وزش آرام نسیمی که از پنجره باز به درون می آمد آرام تکان می خورد. باد نرم آهسته وارد اتاق شد و کاغذهایی را که روی میز تحریر گوشه اتاق بود به بازی گرفت. خشخش نرمی شبیه صدای یک دامن زنانه بلند شد. دکتر از جا برخاست و لرزان ایستاد. خسخس کنان پرسید:
کدومتون هستید؟ مری تو هستی؟ یا الن؟
از راه پله منتهی به خیابان صدای پاهای سنگینی به گوش رسید و در بیرونی باز شد. قلب ضعیف دکتر تپیدن گرفت و محکم روی صندلی دستدارش افتاد. مردی وارد اتاق شد. یک کشاورز بود. یکی از بیماران دکتر. آمد وسط اتاق و کبریتی روشن کرد. آن را بالای سرش گرفت و داد زد. با صدای بلند گفت:
آهای!
وقتی دکتر از صندلیش بلند شد و به او پاسخ داد، او چنان جا خورد که کبریت از دستش رها شد و با شعله خورد جلوی پایش افتاد. کشاورز جوان پاهای زمختی داشت، مثل دو ستون سنگی زیر ساختمانی سنگین. شعله خورد کبریت که کف اتاق در بین پاهای او با وزش ملایم نسیم سوسو می زد، سایه های لرزانی را روی دیوارهای اتاق انداخت. ذهن آشفته دکتر حاضر نبود از تخیلاتی که حالا داشت از این موقعیت تازه پر و بال می گرفت دست بشوید. حضور مرد کشاورز را از یاد برد و فکرش به گذشته برگشت، به زمانی که مرد زنداری شده بود. لرزش نور بر دیوار او را به یاد رقص نور دیگری انداخت. یکی از بعد از ظهرهای تابستان نخستین سال ازدواجش که به اتفاق همسرش الن به بیرون شهر رفته بود. آن روزها داشتند اساسیه اتاقهاشان را تدارک می دیدند. الن در یک خانه روستایی چشمش به آینه قدیمی مستعملی افتاد که روی بخاری به دیوار تکیه داشت. در طرح آینه چیز غریبی بود که تخیل او را برمی انگیخت و به همین خاطر زن روستایی آینه را به او بخشید. موقع برگشتن به خانه، همسر جوان موضوع بارداریش را به شوهرش گفته بود و دکتر چنان یک خورده بود که پیشتر هرگز سابقه نداشت. الن درشکه را می راند و او نشسته و آینه را روی زانوهایش گذاشته بود. وقتی همسرش از آمدن کودک خبر داد، او به کشتزارهای دور دست چشم دوخت. آن صحنه در ذهن مرد بیمار چه دقیق حک شد. خورشید داشت بر فراز کشتزارهای تازه جو و ذرت کنار جاده غروب می کرد. علفزار سیاه بود و گاه گاه جاده از میان دالان کوتاه درختان می گذشت که آن هم در نور پرید رنگ غروب سیاه به نظر می آمد. آینه روی زانوهایش پرتو غروب را می گرفت و آن را به شکل گویی بزرگ و طلایی و رقصان به کیسارها و لابلای شاخ و برگ درختان می فرستاد. حالا که او پیش این مرد کشاورز ایستاده بود و شعله خورده کبریت کف اتاق او را به یاد رقص نور آن غروب تابستان می انداخت، احساس کرد به دلیل شکستش در زندگی و ناکامی زندگی مشترکش پی برده است.
در آن غروب گذشته های دور، وقتی الن از فرارسیدن آن رویداد بزرگ زندگی مشترکشان با او سخن گفته بود، او ساکت مانده بود، چون فکر می کرد هیچ سخنی نمی تواند عمق احساسش را بیان کند. برای این کارش پیش خودش توجیهی ساخته بود.
به خودم گفتم بدون اینکه حرفی بزنم هم اون حتما احساس منو درک میکنه. در مورد مری هم در تمام طول زندگیم همینو به خودم گفتم. چه آدم احمق و بزدلی بودم. همیشه ساکت بودم چون مثل احمقای بی دست و پا از ابراز احساساتم وحشت داشتم. آدم مغرور و بزدلی بودم.
تصویر دخترش به ذهنش آمد و با صدای بلند گفت:
اما امشب این کارو میکنم، حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه. خودم رو وادار میکنم که با دخترم حرف بزنم.
مرد کشاورز که کلاهش توی دستش بود و منتظر ایستاده بود تا مأموریتش را انجام بدهد پرسید:
هی، چی شده؟
دکتر اسبش را از استبل بارنی اسمیتفیلد گرفت و به طرف روستا حرکت کرد تا به همسر مرد روستایی که داشت نخستین فرزندش را به دنیا می آورد رسیدگی کند. زن باریک اندامی بود و لگن کوچکی داشت و بچه درشت بود. اما دکتر با حال تبالودش از سر استیصال کارش را می کرد. زن که ترسیده بود مدام تقلا می کرد و جیغ می کشید. شوهرش هی می آمد توی اتاق و بیرون می رفت. دو زن همسایه آمدند و ساکت و آماده به خدمت ایستادند. ساعت از 10 گذشته بود که همه چیز به خیر گذشت و دکتر آماده شد که به شهر برگردد. مرد کشاورز دهنه اسب دکتر را گرفت و آن را جلوی در آورد. دکتر سوار شد و راه افتاد. هم عجیب احساس ضعف می کرد، هم احساس قدرت. حالا کاری که پیش رو داشت به نظرش چقدر ساده می آمد. شاید وقتی به خانه برسد دخترش به رخت خواب رفته باشد، اما از او می خواهد که بلند شود و به مطبش بیاید. آن وقت تمام داستان زندگی زناشویی و علت عدم موفقیت آن را برایش می گفت و از بیان ضعف های خودش هم کوتاهی نمی کرد. با اطمینان کامل به پابرجایی تصمیمی که گرفته بود با خود گفت:
الن من یه چیز بسیار زیبا و دوست داشتنی داشت و من باید اینو به مری بفهمونم. این به اون کمک میکنه که زنی زیبا باشه.
ساعت 11 جلوی در استاب رسید. بانی اسمیت و دکیتر جوان و مردهای دیگر نشسته بودند به گفتگو. مهتر استبل اسب او را گرفت و رفت در دل تاریکی استبل. دکتر لحظه ای ایستاد و به دیوار ساختمان تکیه داد. شبگرد با عده‌ای جلوی در استبل ایستاده بود و با دکیتر بگو مگو می کرد. اما دکتر کلمات تندی را که بین آنها رد و بدل می شد یا خنده بلند داک را در برابر خشم شبگرد نمی شنید. تردید غریبی وجودش را فرا گرفته بود. کاری بود که سخت مایل بود انجام دهد، اما نمی توانست آن را به یاد بیاورد. مربوط به همسرش الن بود یا دخترش مری؟ شبح دو زن دوباره در ذهنش با هم قاطی شدند. شبح سومی هم افسوده شده بود. شبح زنی که همین یک ساعت پیش به زایمانش کمک کرده بود. راه افتاد تا از عرض خیابان بگذرد و از راه پله های مطبش بالا برود. اما وسط خیابان ایستاد و به اطرافش نگریست. بارنی اسمیت اسب او را در استبل گذاشته و برگشته بود و حالا داشت در استبل را میبست. و فانوسی که بر بالای در آویزان بود، تاب می‌خورد و سایه های رقصان مضحکی بر صورت و اندام مردانی که پشت دیوار استبل ایستاده بودند و دعوا می‌کردند، می‌انداخت. مری کنار پنجره مطب دکتر منتظر بازگشت او نشست. چنان در افکار خیش غرق بود که اصلاً متوجه صدای داکیتر که توی خیابان با سایر مردها گفتگو می کرد نبود. وقتی داک پا به خیابان گذاشته بود، خشم آتشین دم غروبی دوباره مری را فرا گرفته بود. باز هم می دید که داک با همان تکبر و گستاخی مردانه در نگاهش در باغ میوه به طرفش می آید. اما حالا دیگر او را فراموش کرده بود و فقط در فکر پدرش بود. حادثه ای از دوران کودکیش به یادش آمد. 15 سال داشت که یک روز بعد از ظهر، ماه مه، پدرش از او خواست با درشکه همراه او به حومه شهر برود. دکتر به عیادت زن بیماری به خانه روستایی در فاصله 5 مایلی شهر می رود. باران زیادی باریده بود و جاده ها گلالود بود. به خانه روستایی که رسیدند، هوا تاریک شده بود. به آشپزخانه رفتند و سرپایی روی میز آشپزخانه غذایی سرد خوردند. آن روز عصر پدرش به دلایلی روحیه‌ای جوان و سرحال داشت. توی راه خیلی کم حرف زده بود. مری حتی در آن سن و سال کم قد کشیده و اندام زنانه‌ای به هم زده بود. پس از صرف غذای سرد در آن آشپزخانه روستایی، آن دو در اطراف خانه قدم زدند و مری روی سکوی باریکی نشست. پدرش لحظه ای روبروی او ایستاد. دستهایش را توی جیب های شلوارش گذاشت، سرش را عقب داد و از ته دل خندید. گفت:
فکر این که تو به زودی زن میشی برام خیلی عجیبه. تو فکر میکنی وقتی زن شدی چه اتفاقی میفته؟ ها؟ چه نوع زندگی در پیش خواهی گرفت؟ چی به سرت خواهد اومد؟
دکتر روی سکو کنار فرزندش نشست و مری لحظه خیال کرده بود پدرش میخواهد دستانش را دور او حلقه کند. بعد دکتر از جا جست و به داخل خانه رفت و او را در تاریکی تنها گذاشت. مری با یادآوری این حادثه این را نیز به خاطر آورد که در همان شب دوران کودکی متوجه شده بود که پدرش مدام سکوتش بیشتر می شود. از نظر او در زندگی مشترکش با پدرش این او بود که مستوجب سرزنش بود، نه پدرش. آن کارگر روستایی که روی پل دیده بود سردی در پدر او احساس نکرده بود. علتش این بود که خود او در برخورد با مردی که در لحظه بیماری و گرفتاری به او کمک کرده بود گرم و قدرشناس بود. پدرش گفته بود که آن مرد کارگر می داند چطور یک پدر باشد. و مری به خاطر آورد که آن دو پسر بچه که در کنار نهر ماهیگیری می کردند وقتی او داشت در تاریکی دور می شد با چه گرمی و حرارتی او را صدا زده بودند. بعد با احساس گناه با خود اندیشید. اگه پدر اونا میدونست چطور یه پدر باشه، برای این بود که فرزنداش میدونستن چطور راه بدن. اونیز خودش باید راه بدهد. پیش از آن که شب به پایان برسد، این کار را انجام میدهد. در آن شب روزگاران دور که در کنار پدرش سوار درشکه به خانه برمیگشتند، پدرش یک بار دیگر سعی کرده بود در دیواری که بینشان بود رخنه ایجاد کند. باران سنگین نهری را که باید از آن عبور می کردند پر آب کرده بود. دیگر نزدیکی های شهر رسیده بودند که پدرش اسب را روی یک پل چوبی نگه داشته بود. اسب سرکشی می کرد و پدر دهنش را محکم گرفته بود و گاه گاهی با او حرف می زد. در زیر پل، نهر پرآب با صدای مهیبی می خروشید و در کنار جاده بر پهنه مسطح مزرعی دریاچه ای از آب درست شده بود. در آن لحظه، ماه از پشت ابرها بیرون آمده و باد بر سطح آب موجهای کوچکی ایجاد می کرد. رقص نور سطح آب دریاچه را پوشانده بود. پدرش با خسخس گفت:
میخوام درباره خودم و مادرت برات حرف بزنم.
اما در همان لحظه پا پایه‌های چوبی پل به نحو خطرناکی شروع کردند به ترک خوردن و اسب به جلو خیس برداشت. پدرش وقتی توانست حیوان هراسان را دوباره مهار کند که به خیابان‌های شهر رسیده بودند و دوباره خلق خاموش و متزلزل پدر بروز کرده بود. مری در کنار پنجره مطب پدرش نشسته بود و دید که پدرش وارد خیابان شد. وقتی اسبش را به استبل بردند، او برخلاف عادت همیشگیش فوراً از پله ها به طرف مطبش نیامد، بلکه کمی جلوی در استبل در تاریکی معطل کرد. یک بار راه افتاد که از خیابان بگذرد و بعد دوباره به میان تاریکی برگشت. میان مردانی که دو ساعت بود نشسته بودند و آرام گپ می زدند، بگو مگویی در گرفت. جک فیشر، شبگرد شهر، داشت ماجرای نبردی از جنگ داخلی را که خودش در آن حضور داشت برای دیگران تعریف می کرد که داکیتر شروع به مزه پرانی کرده بود. شبگرد عصبانی شد. چوب دستی شبگردیش را برداشت و آن را تکان داد. صدای بلند داکیتر به میان صدای نعره خشماگین کسی که مصداق بزلگویش بود دوید. داک قاه قاه کنان فریاد زد.
میدونی جک، تو باید از پهلو بهش حمله میکردی. آره جون تو، باید از پهلو به اون حمله میکردی و اول غافل گیرش میکردی، بعد پوست آشغالشو میکندی. اگه من جای تو بودم این کارو میکردم.
شبگرد که بی ثمر از کوره در رفته بود جواب داد:
آره جون خودت، جهنم به پا می کردی.
سرباز پیر خیابان را گرفت و رفت و صدای خنده داک و همراهانش بدرقه راهش شد. بارنی اسمیتفیلد که اسب دکتر را به استبل برده بود برگشت و در استبل را بست. فانوسی که از بالای در آویزان بود شروع کرد به تاب خوردن. دکتر کوچان دوباره از خیابان رد شد. به پای پله ها که رسید برگشت و خطاب به آن مرد ها با خوشرویی فریاد زد:
شب بخیر.
وزش ملایم نسیم تابستانی رشته موی را به گونه مری میراند و او طوری یک بار از جا جهید که گویی دستی از تاریکی به در آمده و صورتش را لمس کرده است. بارها دیده بود که پدرش شب برگشته بود، اما تا آن وقت هیچگاه به ولگردهای جلوی استبل چیزی نگفته بود. شک کرد که نکند این که دارد از پله ها بالا می آید کس دیگری است، نه پدرش. قدم های سنگین روی پله های چوبی کشیده می شدند و بلند صدا می کردند. مری شنید که پدرش کیف کوچک پزشکیش را که همیشه همراهش بود زمین گذاشت. در دل همچنان آن خوشی عجیب را احساس می کرد، اما ذهنش پریشان بود. مری به نظرش آمد که دارد هیکل تاریک او را در آستانه در می بیند. صدای صمیمانه ای از پاگرد جلوی در گفت:
بچه زن به دنیا اومد. کدومشون بود؟ الن یا اون زن دیگه؟ یا مری کوچولوی من؟
سیل کلماتی اعتراض‌آمیز از دهان مرد جاری شد. میپرسید:
کی بچه دار شده؟ میخوام بدونم کی بچه دار شده؟ زندگی آخرش هیچه. چرا هی بچه به دنیا میاد؟
صدای خنده ای از دهان دکتر بیرون آمد و دخترش به جلو خم شد و دسته های صندلی را محکم گرفت. او باز گفت:
یه بچه به دنیا آمد. عجیبه که دستای من کمک کرد تا یه بچه به دنیا بیاد، در حالی که مرگ در تمام مدت بیخ گوش من ایستاده بود.
دکتر کوچران به کف پاگرد پا کوبید و به زحمت گفت:
پاهام از بس انتظار کشیدن زنده ای از دل زنده ای بیرون بیاد سرد و کرخت شدن. اون زن تقلای خودشو کرد. حالا نوبت منه که تقلا کنم.
به دنبال صدای کوبیدن پا و حرفهای خسته و سنگینی که از دهان مرد بیمار بیرون آمد، سکوت برقرار شد. از پایین توی خیابان با صدای بلند خنده داکیتر به گوش رسید. بعد دکتر کوچران از پشت افتاد و از پله های باریک به طرف خیابان غلتید. جز صدای برخورد کفش هایش با پلکان چوبی و صدای خفه و خوف‌آور سقوط بدنش، صدای دیگری از او بر نخواست. مری از روی صندلی اشتکان نخورد. او با چشمهای بسته منتظر ماند. قلبش به شدت میتپید. ضعفی کامل و مقاومت ناپذیر وجودش را فرا گرفته بود و از نوک پا تا فرق سرش از دلسوزی مرمر میشد. انگار موجودات ریزی با پاهای نرم کرک مانند روی بدنش بازی میکردند. داکیتر بود که جسد مرد را به دوش کشید و از پله ها بالا آورد و روی تخت خواب یکی از اتاقهای پشت مطب خوابان. یکی از مردهایی که جلوی در استبل کنار او نشسته بود و دستهایش را با حالت عصبی بالا و پایین می برد، پشت سر داک آمد. بین انگشتانش سیگار روشنی بود که آن را فراموش کرده بود. نور سیگار در تاریکی بالا و پایین می جهید و می رخصید.
انتخاب موسیقی کیان شمس، میکس آرش رستمی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ما و ناشرین معتبره که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: mahava@yahoo.com mahava@gmail.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.